اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین. گفتگو در این بود که آیا ترجیحات یختص به مرجحات منصوصه، حالا همش هم بگیم، اعدلهما و اوثقهما و اصدقهما و اورعهما و اشهرهما یا ماتا ماکانش مشتهرن و ماتا بغل کتاب و ما خالف العامه، اینایی که در روایات ذکر شد، یا یتعدا از این مورد روایات به ای وجهین که ترجیحی ایجاد کند نسبت به رسیدن به واقع مطلوب. شیخ ادعا کرد که از این مرجحات منصوصه تعدی می کنیم به موارد غیر منصوص هم، ولی خب این مطلب دلیل میخواد، به استناد دلیل بگیم این چنین، و الا قاعده یقتضی تأخیر را، یا من اول الامر او بعد فقد المرجعات، فرض این قاعده یقتضی تأخیر. حالا آیا در مقام ترجیح همون پنج مورد، یا توصیه بدیم به ای وجه که یوجب نحو ترجیح فی الروایه. مرحوم آقای شیخ علیه الرحمه فرمود عموم، برای این مطلب استدلال کرد، گفت همین روایات ترجیح ولو درش بعضی از ترجیحات اسم برده شده، اما توش کلمات جملاتی هست که ازش استفاده می شود، ای ترجیحین عموم ازش استفاده می شود. شیخ یک استدلال به روایت مقبوله کرد، از این جهت که در روایت مقبوله تعبیر این بود که استقیت و اوثقیت ولاره که اینا خصوصیتشی درش نیست جز اقربیت الالواقع، پس کل ما کان اقربن الالواقع فکزا. مرحوم آخوند در این بیان اشکال کرد، اشکالات مرحوم آخوند رو جواب دادیم و در این حال گفتیم می شود حرف شیخ رو اثبات کرد، ولی اشکالات دیگری بر شیخ وارده غیر از اشکالات مرحوم آخوند. یکیش اینه که اگر اون مرجحات منصوص نبود و موجود نشد، رجوع کنیم به تأخیر، خود روایت میگه نه یه مرجعین، تعمیم از این روایت خلاف خود روایته که بعدش میگه تأخیر یا توقف. ثانیاً اگرم فرض کنیم استقیت مرجح قرار داده شده، به چه ملاک؟ یوجب الظن الشخصی یا یجب ترجیح او تعبدن یا یوجب الظن النوعی، و اگر ظن نوعیه ظن با چه درجه ای؟ بله، شارع این دوتا رو مرجح قرار داد برای اینکه یوجب و زنن نوعی به اینکه این درسته نه آن. اما چه زنی؟ زن 60 درجه، زن 70 درجه، زن 80%، زن 90%، چه اندازه؟ اینشو نمیدونی. همشو نه، تعلیل لفظی نداره که عموم داشته باشی، داریم اینو استنباط میکنیم که برای زن نوعی است. اما زن نوعی با چه درجه؟ با این قضیه اوسقیت و اوستقیت چه مقدار زن حاصل می شود که شارع او رو ملاک برای ترجیح قرار داده؟ این مقدارشو نمی دونی. اگر می دونستیم اون مقدار را، یک مرجع دیگری هم که حالا خودمون پیدا کردیم می دونستیم اونم چند درجه زن نوعی ایجاد می کنن، اون وقت می تونستیم تعدی کنیم. اما چون هر دوش برای ما مجهوله، چه در مورد خود این دوتا استقیت و اوسقیت و چه در مورد اون یکی که میخواییم با این مقایسه کنیم، این درجهش دیگه دست ما نیست. بنابراین نمیتونیم تعدی کنیم. شاید در این یک درجه ای لحاظ کرده شارع مقدس به علم واسع خودش که این درجه از به اصطلاح ترجیح در اونجا نیست، این درجه از زن در اونجاها حاصل نمی شود. نخه میخواد مقایسه کنی، تنقیه منات کنی. نخه نخ هرچی ببین آقای سبحانی، یه جاهایی هرچی عرف گفت یعنی هرچی نفهمیدین، این معنیش نیست. همه جا جای عرف نیست.
اگه ما خودمون نفهمیدیم ما گذار به عرف
نمیشه. عرفم نمیفهمه، عرفم نمیفهمه، این بس عرفی نیست. در این میان مقایسه میکنید و میخواید تعدی کنید از یک مورد به مورد دیگر، این باید به دقیقه بفهمید، فهم عرفی نیست.
حالا دوستان فقیه برای استنباط نیاز به استظهار از متن دارد، با حال اون که زواهر هم ذات مراتب هست، با حال که هیچ وقت فقیه در این قضیه گیر نمی کند.
بله، اتفاقا همین مطلب در همون بحث حجیت خبر واحد به عنوان زواهر مطرح شده. بله، از روایات بسیاری میفهمیم که خبر ثقه حجتون. بله، خبر ثقه حجتون. اما از این روایات میتونیم تعدی کنیم به مقدار اطمینان به واقع. یه خبری شخصی ثقه دلیل گفت، اف یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخوز ان هم عالم دینی. بله، همونجا این حرف میاد، خیلی خوب، این به ما هو ثقه. اما اون ثقه که امام گفته کافیه، چه اندازه اطمینان، چه اندازه زن میاره برای حجیت؟ نمیگید به یه چیزای دیگری هم اگر حاصل شد همین ثقه فکذالک؟ نه، در مورد همین اونجا هم تعدی نمی کنید، این اون حرف اینجا هم گفته میشه و این این حرف اینجا هم اونجا، اینن مطلب همین طوره.
حضور در اصدقیت مفهومی فرمون شما پذیرفتید که مدار به منا اولیت در ظاهر
فرض روی این بیان دوم.
بله
فرض.
حالا میخواییم بدونیم این اولیت در واقع چه جور اولیتیه؟
بله،
چه مقدار این شاره
اونجا؟ بله،
خب این جمع ایرانی ها نواستیه، خودمون باید ببینیم خودمون، حالا زن عرفی به همون پیش میاد برای عرفی مردم هم سقط یا نه؟ اگه اصلاقیت باشه عرف 50% میفهمی 70%، و اینا ادرگور عرفیتی بردای زن میاره به بردا. ببینیم مثلا چه بودم سیادت هم همین قد زن میاره یک هفتر میاره.
چرا قاطی فرمودی و حق آقای سبحانی رو هم قصب کردی؟ نه، بعد از خراب شدن اون تعیید دیگه فایده نداره.
ما
هر روز احساس تخریب می‌کنیم. خب اون که نمی‌تونه، اون یه خرابی دیگه داره که احساس می‌کنه. بنابراین نه این تمام نشد. بیان دوم شیخ، استدلال دوم شیخ استدلال بود به جمله خذ ما بله فإن المجمع عليه لا ريب فيه، خذ به مشتر بین اصحابک و دع الشاذ نادر فإن المجمع عليه لا ريب فيه. این حتما مجمع علیه نسبیه، نه مجمع علیه قیه لا ریبه نسبیه، نه لا ریبه حتمی. و الا مجمع علیه که لا ریبه حتمی نمیشه، نه این لا ریبه نسبیه. و نتیجتا فکل ما یکون موجبا لعدم ریب نسبتا، که یک احتمال در اونای دیگه باشه، احتمال خلاف که در این نباشه، اینم یکون مرجحا. در رابطه با این جمله خب بیان شیخ رو عرض کردیم، توضیح ایشون رو، و بعد مرحوم آخون اشکال میکنه که به اصطلاح این بیان در بیان شیخ که لاریبه قطعی که نمیتونه باشه، لاریبه نسبیه، و اون وقت توضیح بدیم. عرض کردیم نه، ممکنه کسی بگه که دست از ظاهر لفظ بد نمیدانیم، واقعا مجمع علی لا ریب فیه، واقعا حقیقتا در این حال از تعارضم خارجش نمی کنه، برای اینکه یمکن که صدورش لا ریب فیه باشه. موردم بحث شهرت در نقل، شهرت در نقل لا ریب فیه صدوری درست میکنه، نه از جهات دیگر. ممکنه لا ریب فیه صدوراً باشه، مقابلش فیه ریبون، در این حال اینی که صادر شده تقییتاً صادر شده باشه، یا لجهات دیگری نل بیان الواقع. و در این حال دومی هم قابل حجیت باشه به این احتمال. با این حساب اون وقت نه، یه لاره بفیه نسبی تو کار نداریم. ممکنه بیاییم بگیم لاره بفیه قطعی، سابقا هم اینو گفتیم برخلاف نقلی که دیروز میفهمودی که رجوع کردیم، نه لاره بفیه قطعی، اما موجب قطع به حکم نمیشه، یا صحت این روایت و کشف از واقع، برای اینکه ممکنه طرف دیگر تقییتا یا برای جهات دیگری وارد شده باشه، نه برای حکم واقعی. اینی که مجمع علیه موجب قطع بشود زیاده، به خصوص در زمان خود ائمه که وسائط کم بوده، روایات با یه واسطه، یه واسطه، دو واسطه میرسیده. حالا یه روایتی رو میبینیم اشتهر نقله بین الاصحاب به وسائط مختلف، اما وسائط کم. یه روایت رو محمد ابن مسلم نقل میکنه، همینو ابو زراری نقل میکنه، همینو عبدالرحمن ابن حجاج نقل میکنه، همینو زید، همینو عمر، همینو بکر. این شهرت بین الاصحاب در نقل، خب از نقل افراد متعدد این چنینی با وسائط کم برای شنونده علم حاصل میشه، به اینکه این مطلب رو امام این جمله را فرموده است. اینی که حالا نه به حد تواتر، بله قد یکون تواتر، تواتر هم یکی از همین مصادیقه که موجب قطع بشه. بله نه نه، شهرت در روایه به دهن شما کاری نداره، تو دهن شما ممکنه خیلی چیزا افتاده باشه. شهرت در روایت که دونه دونه اینا میگن از امام صادق شنیدیم کذا، نه این شایعات امروزی که معلوم نیست مبناش چیه. شهرت در روایت اینا رو یکشون نه، یه نفر نقل کرده. حالا نه خیلی خوب، نه این جواب سابق هم همینو دادیم، نه ممکنه از این قطعه به این روایت پیدا بشود، اما نه اینکه اون یکی از حجیت بیفته، و نه اینکه اینم حتما حجت باشه. اون یکی از خود جیگت نمیفته، ولی اون شازون یه نفر راوی ثقه چنین نقل کرده، چرا از خود جیگت بیفته؟ چه احتمال میدیم که این روایت شایه، بله اون رو هم امام فرموده اما تقییتن مثلا، یا اینو تقییتن فرموده، همین تقییه هم در لسان اصحاب نزدیک امام هم زیاد اتفاق می افتاده. ممکنه این که شایع شده، بله تو یه جلسه ای قد یکون که یک عده ای از این بزرگان اصحاب امام بودند، یه کسی میاد سوالی میکنه، امام به او تقییتن جوابی میده، همین مطلب را همه اینو نقل میکنن. این بوده، اتفاقم افتاده، مواردیشم بعدن گفتن. خیلی خوب، پس در این حال که علم به صدور پیدا میکنن، علم به حجیت ندارن، ممکن دیگری حجت باشه. حالا امام میگه اگه راهی پیدا نکردی اینو ترجیح بده، اون مرجح میشه، منافاتی هم نداره. پس این چه از مرجحات باشه؟
این مرجحات ترجیح هم هست یا نه؟
اینجا جایی سوالشه ها؟ اون سوال مستقل انشاءالله بعدم میاد، قبلا هم اشاره کردیم بعدم. نتیجه این بحث جمع بین این حرفا و حرفای سابق، این شهرت از مرجحات بسیار در این حال که ممکنه قطع به صدورش هم پیدا کرده باشه، اونی که موجب به تناقض میشه، قطع به حدیت هر دوست نه، یعنی قطع به این که واقع هر دوی اینا باشه اون نشدنیست، اما قطع به صدورش از امام، صدر من الامام قطع هم داشته باشه، لا ینافی تعارض باشه، اون یکی مخالفش داره میاد میگه، حالا کدوم اینا مطلب واقعیست، کدوم صدره لبیان الواقع. اینجا برای من این سوال باقی میمونه، ولذا این مرجحون جز مرجحات شمرده میشه. ولی این مرجح رو همین بیان کجاست؟ جایی که یک طرف شد قطعی و صدور، یا لااقل بگو صدورش مورد اطمینانه، مطمئن صدور شد. هر مرجعی دیگری هم که اینجور بود، یعنی مرجعی بود که موجب قطع به صدور یا اطمینان به صدور شد، بگو اون ابایی درش نیست. اگر دو روایت داری متعارضه با یک دیگر، یکی رو اطمینان به صدورش داری، دیگری رو نه. حالا این اطمینان از هر جا حاصل بشه، از کثرت نقل و هو شهره، یا از یه علت دیگری، اونجا اشکالی نداره، اونجا بحث ترجیح در مرجحات نیست، بلکه فرض اینه یکشو یقین داری یا اطمینان داری به صدورش. در تعارض بینش از حیث این که کدوم صادر شده و کدوم نشده، که این روشنه، اون مورد اطمینان به صدوره، اونی که اطمینان به صدور داری صادر شده، این جوابه تعدیه. اما نه هر مرجحی که یه درجه دو درجه احتمال صدورش بیشتر باشه، به یه درجه دو درجه درست نمیشه، میشه نظیر اشکالاتی که در بعضی از قسمت‌های قبل گذشت. اینجا آمد مرجح اطمینان به صدور، بله اینجا رو میتونید توصیه بدید، هر جایی که این گونه در یک طرف اطمینان به صدور هست و در طرف دیگر نیست. اینم اینطور
اطمینان شخصی حاصل
نمیشه؟ بله چرا؟ چرا؟ از زیاد گفتن اشخاص بحث اطمینان شخصی هم حاصل میشه، چرا؟
ممکنه یک روایت شهرت داشته باشه از این جهت که راویان مختلفی
خب
از طرف دیگر مقابل همین روایتی داریم که
بله
از شخصی اومده که اون شخص فقط روایت ثقات رو نقل
این شخص این روایت ما هم فرض اینه ثقات هم
نه همه ثقات هم
فرض اینه میگم همه نه نه این شو اینش خودشون نقل کردن واسطه هم کمه پس مسئله ضعفی درش مطرح نیست
با. این فرماش که یک روایت مشهوری در برابر روایت شاد درست میشه
بله
که این مشهور اطمینان به حضورش هست
بله
ولی تعارض هم شکل میگیره
بله
ما نمیدیم حالا چجوری میشه باید دو تا روایت مشهور اینطوری پیدا کنیم
حالا دو تا روایت مشهور اینطور همین دقیقا دنبالش هر دو صادر شدن حتی یقینم دارم بیشتر که نیست اما حالا کدومش حتما یکیش برای بیان واقعی نیست ولی ذا بعدش میده خود به ماوا فقط که دام ماخال اول عامه تو همون روایت ها یعنی این دوتایی رو که یقین داری به صدورش بله ما گفتیم حالا یه توجیه هم که بعد اشاره میکنیم که خیلی مهمه در این مسئله بله ولی خب تفاوت از این نظره یکیش تقییتنه یکیش برای بیان واقع نیست و امثال این ممکنه پس هر دو مشهوران این قلت قلت ها رو اونجایی که دیروز شما یادتون اومده بود اونجا گفته بودیم همینجا گفتم ببین این خود خدایا صفحه بزن من الان صفحه جم یادم بله آقا بله این اشکالات رو که گفتیم اونجا نه گره دو علیه ان شهره لو کانت موجبتن للقعد دیگه راوی نمیومد سوال بکنه ثانیه علا هازل فرد لا یمکن تصور المشهورین از کیفه یحصل القعد بالمتارزه نه یمکن تفسیره به شهرت فر روایه که همین موردیش ما الان داریم به همونم معنا میکنیم و اینکه شهرت در روایت یوجب القعد به صدور لکن لا یستلزم ذلک القعد به عدم صدور مخالفه بل یحتمل صدورهما و ارادت و غیر ظاهر منهما او من عهدهما او صدور عهدهما لا لبیان الحکم الواقعی فکلاهما حجت فی نفسه لکن یقدم المقتوع الصدور علی غیره و هذا هو الترجیح این که اونجا گفتیم عیناً هم همین حرف داریم اینجا میزنیم خارج از اون نیستیم چون
یه بحثی هم بود اگه ما بگیم دو تا قطعی و صدور دادیم تعارض اصلا شکل میگیره یا نه تو مقدمات اول
اگر بگیم تو مقدمات اول دو تا قطعی و صدور و دلالت و الحجیه داشته باشیم نمیشه صدور بله داریم همینو میگی قطعی و صدور ولی یکی موافق آمست و تقیه است صادر شده تقیه تنه قطعی و صدوره ولی کاشف از حکم واقعی نیست آمد زراره مطلبی نقل کرد برای اصحاب یک کسی دیگه آمد من رفتم از امام صادق پرسیدم اینجور به من جواب داده در کتاب الحج هست امام برخلاف او گفته بود سراره او بود تا شنید خب خودش شنیده بود اونو از امام تا اینو از او شنید به اون شخص فرمود اعطا کم انجراب نوره که یه مثلیست در او یعنی گولت زده با این جوابش. این جواب واقعیت نداره. اعطا کمن جراب نوره. بعد دوتایی رفتن خدمت امام، همونو پرسیدن دو مرتبه، امام طبق حرف زراره براش بیان کرد، گفت تو که پرسیدی اون روز اینجوری این چنین بود چنان بود، به این جهت اینطور گفته. بله اینا خیلی واقع شده زمان خود ائمه علیهم السلام، در یه مجلس ناچار میشدن. بنابراین این دلیل شیخ هم بر تعمیم ترجیحات لا یکفی الا به این مقداری که یک طرف مطمئن صدور بشه که دیگه بحث صدورش قطعی که شد، دیگری صادر نشده. اما اگر در این حد نباشه، نه اینجا اول کلام که این تأثیر بگذاره. استدلال سومی که شیخ کرده اینی که در ضمن روایات میگه خذ بما خالف العامه فان الرشد في خلافهم فان الرشد في خلافهم، مخالفت عامه درش رشده. یعنی چی این جمله؟ یعنی واقعا همه جا حکم برخلاف عامه است؟ اینجور که نیست. خیلی از احکام رو با عامه با هم موافقیم. حالا تعبیرات در بین متأخرین هم که زیاد در این رابطه، این چنین نیست. پس چه جور باید معنا کردیم؟ باید بگیم این قالبیته، نه همه جا. اغلب رشد در خلاف اونهاست، به معنای اینکه روایتی که موافقه با اونها هست یه احتمال درشه که این احتمال در روایت مخالف نیست. از هر جهت که مساوی باشن، این دو روایت یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه، خب میگیم بابا اونی که موافق عامه است احتمال تغییر درش میره، اما مخالف عامه نه، این احتمال درش نیست. پس میشه این رشد، رشد نسبی. مشکلی
میخوره الان که عامه چیز شدن،
مخالف
عامه کلن چهار تاشون بوده بقیهشون منقرض شدن.
بله.
به قول لای اسلام مدنی میگفت شیعه و سنی در پنج رکن اختلاف دارن به طور کامل، مثل موضعه که همه شون دیگه حرام میدونن شما جایز میدونید، وگرنه هر وقت که دیگه شیعه داره با یه جای سنی ها مطابقه.
بسیار خوب.
این چهار تا نبودن،
بسیار
خوب، اعتماد 99 درصد،
بسیار
خوب،
کاملا درست. اما درسته اون جایی که حالا میخوایم چه ترجیحاً یا امثال اینها برسیم به قضیه مخالف و موافق عامه، باید ببینیم این روایت از کی صادر شده و فقیه اون زمان سنی ها کی بوده.
اون موقع درسته که ابو حنیفه بوده؟
نه اون وقت ابو حنیفه نبوده، قبل از ابو حنیفه بوده.
مثلا
هر کدوم رو، هر کدوم
مالک همیه سنی ها نبوده، مالک دو کنون کچونو داشته،
نه نه. حالا اونی که من نمیخوام حالا تاریخ مالک رو بحث کنی، اما کبرای کلیش اینه که بگیم ما وافق العامه اون قول مشهور بین عامه در اون زمان. نتونیم، نمیتونیم از این قضیه استفاده کنیم. بله نتونیم اون وقت چی مشهور بوده، نمیتونیم از این ترجیح استفاده کنیم. بله بنابراین این رشد فی خلافهم یعنی رشد نسبی. فإن الرشد فی خلافهم تعلیله، پس هر جایی که رشد درش بوده باشد به نسبه به دیگری اونو باید عقص کنی. این رشد در این هست در اون نیست. فا فکل ما یکون فیه رشد یجب الاخذ به، ولو رشد نسبی، نه یقینی که. فهذا یدل علی الترجیح، به ایه طریق که یوجب الرشد نسبیان، این تعلیله، تعلیل یفید العموم، اون چی که فیه رشد یا اون چی که ما هو ابعد من الباطل و اقرب الی الحق، این میشه دلیل بر عموم ترجیحات، توسعه ترجیحات.
مشکل حل نشده بخاطر که خود امام هم نسبت به انبیا اختلاف الی مشاهده دارن، و خود به کدومشون نتونن اختلاف به کدومشون فرضشون.
منظور شما اینه که به ایشون بگید آقا این جا این حرف مال من بود، تو بی خود گفتی. غیر از این آقا همین فرمایشی بود که ایشون مطرح فرمودن. بله، حل نشد. بله، حلم شد با اون جمله آخر. باید اگر میخواییم از این قضیه، یعنی جایی میتونیم استفاده کنیم که ببینیم امام در چه زمانی چه حدودی این مطلب رو فرموده، مذهب شایع در اون زمانم چی بوده از اهل سنت، اونی رو که وافق اونها را او رو بذار کنار. اما اگر نمیتونی تشخیص بدی، نه این حرف فعلا به دردت نمیخوره. حالا هم اگه بتونیم تشخیص بدیم چرا؟ بله، مثلا زمان موسی بن جعفر و حضرت کی بوده؟ دوتا شاگردای ابو حنیفه، ابو یوسف و اینا رو که شما بیشتر بلدید، دوتا بودن دیگه کی بود؟ اونم یاد رفته. خیلی خوب، در هر حال مذهب ابو حنیفه مطرح بود، شایدان شیبانی و ابو یوسف. بله، حالا که من گفتم یادت اومد، بسیار خوب. بله، ما دیگه قبرستوناش هم نشمردیم. بله، در هر حال وقتی اون زمان رو تشخیص میدیم، زود میتونیم از این دستور استفاده کنیم. اونی که وافق ابو حنیفه، اون میشه ما وافق العامه اون زمان. نه خیر، اصلا فقیه معروف اون بود در اون وقت، به خلاف زمان قبلش که نه مالک بود مثلا، یا بعدش نمیدونم. اینا
خیلی روایت هم همین بود،
حالا شون بله همین هم پیش می آمد در اونجا که اینا. بنابراین به این شکل بگیم از این بیان شیخه و از این قضیه هم برای ترجیح، عموم ترجیح استفاده کنیم. مرحوم آقای آخوند باز بر این حرف شیخ هم اشکال میکنه. یک، میگه شاید این روایات اونوری که مخوافق عامه است، خذ به ما خالفهم، کاری نداره که این راسته یا دروغ مطابقه با او یا نه، اصلا مخالفت با عامه خودش مطرحه. به قول امروز یا به عنوان یک ارزش، یک ارزش مستقل مخالفت با عامه، به حق یا باطل یه نسبتی به ابو حنیفه میدن، ولی ظاهرا اصلا داره که ابو حنیفه همه جا میپرسید امام صادق چی میگه، هر چی امام صادق میگفت او برعکسش میگفت فقط موندم که امام صادق تو سجودش چشماشو هر دو رو هم میذاره یا هر دو رو باز میکنه، من احتیاطا یکشو هم میذارم یکشو باز میکنم. بله بله، چرا؟
چون که
احکام حنفی ها بلفل
از
همه بمانند دیگتره، این باید نامو زن نکاهشون هم مثلا، نه این چنین نیست، اونی که نزدیکتره شافعیه. بعد در هر حال مرحوم آخون اینجا این ادعا رو مطرح میکنه که آقا این مخالفت با عامه از این حسابه، کاری نداره به این که اقرب الالواقع یا اقبد الالواقع تا اینجور چیزا بشه، نه این یک خصوصیتیست، یه دستور خاصی، یه دستور تعبدی است. این اشکالش این دومش، ولو سلم انه لقلبت الحق فی المخالف بله، حالا از همه اینو بگذاریم، دو روایت متعارض که به اصطلاح هر دوشم اطمینان داریم به صدورش، فرض کنیم مشهوران، اما در این حال یکی موافق عامه است یکی مخالف عامه است، میفهمیم اطمینان پیدا میکنیم به اونی که مخالف عامه درسته و اونی که موافق عامه است یا در صدورش خلل هست یا در جهتش خلل هست، اشکالی نداره. این معناش برگشت به اطمینان، اطمینان داریم به صحت یکی. الان در اون ترجیح قبلی میگفتیم اگر یه جایی به اطمینان رسید بگید، توسعه بدید، اون چی که موجب اطمینان باشد بسیار خوب مرجحون، اما از اطمینان نمیشه پاپایین گذاشت. اون اندازه‌ای که در این روایت هست احتمالاً از جهت حصول اطمینانه، بنابراین به این مقدار میشود توسعه داد. به همینی که اطمینان پیدا میشه این درسته، اما در اون یکی احتمال تقیه هست و نادرست، کفا. این اطمینان باعث شده برای ترجیح، هر جام اطمینان شد شما بپذیرید، اشکالی هم نداره. این بیان مرحوم آخوند. عرض میکنیم این فرمایش مرحوم آخوند، فرمایش اولشون که لعل مخالفت با عامه موضوعیت دارد، هرچه باد آباد، و این دستور به مخالفت با عامه است، این موضوعیت دارد. اولا این مطلب، این که از این روایت استفاده چنین بشود بعید، و نمیشه این روایت رو حمله بر این مطلب کرد. روایتی که میگه خذ به ما خالف العامه فان الرشد فی خلافهم، اولا کلمه فان الرشد فی خلافهم تو تعبیر مرحوم آخوند آمده در کفایه، ولی در اصل روایت تعبیر این است که ان الحق فی خلافهم، نه رشد فی خلافهم. هر کدوم از این دوتا هم باشه با این معنا که خود مخالفت مطلوبیت خاص داشته باشه و موضوعیت داشته باشه، نه رشد است و نه حق، خودش یه مسئله مستقل، یه ثواب مستقل، یه مکروه مستقل، در حالی که این دو کلمه چه حق باشه چه رشد باشه، این داره نشون میده که دنبال یه گم شدم، اون رشدی که گم شده من است یه گم شده قبل، فی خلاف هم، یا اون حقی که گم شده من است فی خلاف هم، یه حق و رشدی قبلا فرض میکنه که تو داری دنبالش میگردی، هنوزم نرسیدی بوده بودی به این که یکیش مخالف هم مسیحیش نیست، تو دنبال یه مطلب میگشتی که آیا روز جمعه یجب و نماز ظهر یا نجب و نماز جمعه، اون وقت داره امام میگه رشد، یعنی اونی که میخوای حق، اونی که دنبالش میگردی فی خلافه. پس این احتمال که خود مخالفت مطلوب به ذات باشد، مطلوب مستقل باشد، با متن خود روایت اولا نمیسازه، ثانیاً هم این مطلب کلیتاً هم مورد قبول نیست. هیچ کس از اصحاب قائل به این مطلب نشده که مخالفت با عامه خودش مطلوبیت داشته باشه، هیچ کس این رو قائل نشده.
در خود تعارض اگر دو تا روایت باشد مطمئناً اون یکی مخالف عامه باشه، بالاخره اون رو باید بذارید
مخالف عامه باشه بذار کنار. مخالف، چرا؟
برای اینکه مخالف عامه اون ترجیح بیشتره.
چرا؟
چون با قدمای ما قدمای ما بین عمل میکردن
اول کلا اول کلا حالا ببینیم اونا میشه ترجیحات دیگر مگر علما عمل میکردن مرد که هون کجاست کجاست اطمینان آور نمیگم اطمینان آور ممکنه برای شما که به هر چیزی اطمینان پیدا میکنه اطمینان آور باشه بسیار بود اگه اطمینان حاصل شد بر کسی اشکالی نداره اما آقای صبحانی که به هیچ چی اطمینان پیدا نمیکنه چی کار کنه بنابراین این معنا که اولا لایسه کنار علا فرض قطع نظر از این اشکال دوم مرحوم آقای آخوند که اگر اینجور باشه وسوق پیدا میشه اطمینان پیدا میشه به اینی که اونی که مخالف عام است درسته و اونی که موافق عام است فیه خللون موافق عام و مخالف عام هم داریم اما اطمینان پیدا کنم که مخالف عام درسته و موافق عام فیه خللون از نظر جریان بیانش چنین و چنان اینم کی بهتون گفت اطمینان حاصل میشه کی بهتون گفت اطمینان حاصل میشه برای اینکه همونی که مخالف عام است ممکنه لجهاتی بیان شده باشه نه بیان واقع در همون اونی که موافقم هست در اونجاها باز ممکنه همونی که مخالف عام هم هست برای بیان واقع نباشه بلکه همونی که موافق عام هست بیان واقع بوده باشد چطور میتونید ادعا کنید وثوق و اطمینان پیدا میشه به اینی که موافق عام فیه خللون نه این خلل در هر دو هست همونطور که موافق عام ممکنه لتقیه و امثال اینا باشه خود موافق عام مخالف عام هم قد یکون لبیان لا لبیان الواقع برای بیان واقع نباشه یه نکته رو شاید سابقه هم به مناسبت های اشاره در قضیه تقیه که خیلی وقتا حمله بر تقیه حمله بر تقیه حمله بر تقیه اشاره کردیم یعنی چی تقیه یعنی در این حکم امام میترسیده بیان کنه و ناچار خلاف واقع گفته معنای تقیه اینه بله تقیه خوفی بله این یکی از موارد چه نمیگیم نیستا قد یکون کذا ولی موارد دیگری هم هست که حکمی بیان میشود اما نه مطابق واقع امام داره میگه برخلاف واقع نه برای ترس امام گاهی بد و بیرای به اون بزرگونشون هم میگفت نمیترسید حالا بیاد برای یه خاطر مسئله یه حیز دو روز سه روزه حالا بترس از بیانه برای اونها بله نه اونا هم سندش درسته درسته هم گفته
در مجلس
ها این شده چیز دیگه ها بله یکی از موارد اینجوره که کسی که آمده از امام سوال میکنه از اهل سنت امام هم میدونه که این اومده سوال میکنه مثلا از رأی ابی حنیفه مقلد اونه ولی به حساب این که حالا امام اعلمه حالا نه به عنوان امام عالمون از او سوال میکنه امام هم فتوای او رو برش بیان میکنه این الان یا زمان قبل اون زمان ها زمان های بروجردی خب همین علمای بعدی همه مراجع بودن اون زمان ها اما کسی از اون مسئله میپرسید همون فتوای آقای بروجردی رو میگفتن چون میدونستن این مقلد اونه معنا نداره فتوای خودشو بگه او رو به اشتباه بیاندازه این خودپسندیه غلطه ابان ابن تغلب به امام میگه من میشینم در مجلس مدینه، افراد مختلف میان سوال میکنن، من هر کدوم رو طبق فتوای مقلد خودشون، اون عالم خودشون، جوابشو میگم. امام میگه خوب کاری میکنی، منم همین کارو میکنم. یه مواردی که با اسمش میذاریم تقیه، تقیه به معنای لغوی لفظ تقیه نیست، بلکه بیان الواقع، بیان الامام لال بیان الحکم الواقعی بل لجهت اخرى. پس گاهی ممکنه موافق عامم باشه، از این قبیل باشه، یا یه مورد بدتر ترش، امام میگه آقا گاهی شماها همین اصحاب خوبامون وقتی میایید پلوی من مسئله میپرسید، گاهی به یکیتون یه جور جواب میدم، به یکی دیگری یه جور. چرا؟ برای اینکه اختلاف بندازم تو تو حقنن لدمائکم، به عنوان یک حزب مستقل مخالف دولت شناخته نشید، با همین تو همین چنین، ولی توی مردم به عنوان یک حزب شناخته نشید، بلا نابودتون میکنن. حقنن دمائکم نحنو نلقل خلاف بینکم حقنن لدمائکم. گاهی این چنین. پس بنابراین اخبار موافق عامه ممکنه از این قبیلم باشه، و اخبار مخالف عامه هم قد یکون از همین قبیل. پس تو اونام این احتمال هست، حقنن لدبا اون گفته و الله حکم واقعی در اینجا همون موافق عامه باشه، مخالفش گفته شده از این جهت، نه بیانه برای بیان حکم واقعی، اون وقت نتیجتن. پس این احتمال در هر دو طرف هست، تفاوتی نمی کنه. حالا بحث دنباله فردا انشالله بیاری خودت.